صبحتون بخیر خانم آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و بخش دوم پرونده ویژه رو آغاز میکنم. گفتگو میکنم با مهندس ابراهیم رستگاری، معاون مدیر کل دفتر شرکت های نوآور و فناوری بنیان، معاونت علمی ریاست جمهوری.
آقای مهندس، الان ما چند تا شرکت دانش بنیان داریم؟ آمار دقیق داریم توی معاونت؟
راستش آمار امروز نگرفتم چون که روز به روز آمار اضافه میشه. ولی بالای 10500 تا شرکت دانش بنیان داریم که از این تعداد نزدیک 68%شون شرکت های نوپا هستن.
68% و این 70% نوپا هستن. و بعد این مجوز دانش بنیانی که داده میشه، آیا مثلا مدت زمان داره که مثلا بعد از بگیم 2 سال، بعد از 4 سال دوباره ارزیابیتون میکنیم اگر همچنان دانش بنیان بودید، محصولتون فناور بود، بخواد تمدید بشه؟
بله، برای شرکت های نوپا 5 ساله، برای شرکت های فناور 5 سال، برای شرکت های نوآور 3 سال. بعد از این 3 سال پروندهشون دوباره مورد بررسی قرار گرفته میشه و تقریبا برنامه اینه که شرکت هایی که کوچیک هستن بعد از 3 سال بتونن، که بعد از 5 سال بتونن یک ارتقای از لحاظ کیفیت محصولاتشون داشته باشن، بتونن محصولات تجاری شده ای رو به بازار ارائه بدن.
و اینکه با این حساب، با توضیحی که شما دادید، آیا من درست متوجه شدم؟ بعضی شرکت ها شرکت دانش بنیانن، بعضی شرکت ها مجوز محصول دانش بنیان میگیرن که من 10 تا محصول دارم تولید میکنم، یکیش دانش بنیانه، مجوز محصول دانش بنیان، درسته یا نه؟
ما به همشون شرکت دانش بنیان میگیم، یعنی شرکتی که مجوز محصول دانش بنیان داره بهش میگیم شرکت دانش بنیان.
این وسط خیلی مشکلات حقوقی و مالی مالیاتی وجود داشته باشه، مثلا شرکت یه محصولش دانش بنیانه، اونای دیگر هم داره میفروشه و انتظار داره هر طوری شده معافیت مالیاتی بر خودش بگیر و مالیات نده.
البته فکر کنم تقریبا ادبیاتش جا افتاده، یعنی تمامش اولا که نصر سریع قانونه که به محصول دانش بنیان حمایت های قانونی تعلق میگیره، این نصر سریع قانونه و تقریبا برای شرکت ها جا افتاده. ولی این موردی هم که شما میفرمایید هست. بله،
الان بیشترین نیاز، بیشترین خلایی که مجموعه های دانش بنیان باش مواجه هستن، بیشترین درخواستی که از معاونت یعنی فناوری ریاست جمهوری دارن چیه؟
خب مسلماً همین بحثای مالیه دیگه،
وام بدین، همه وام میخوان فقط.
حالا ما خیلی با شرکت ها صحبت میکنیم که برای بحث تامین مالی روش های دیگه هم وجود داره علاوه بر وام. حالا یه چند سالی هم هست تقریبا که حالا از قدیم بوده ولی چند سالی خیلی فعالیت میکنه معاونت علمی توی این زمینه که بحث یه مرکز تأمین مالی داریم که راه‌های مختلف تأمین مالی برای شرکت‌ها، مخصوصاً شرکت‌های بزرگتر، رو به وسیله راه‌های جدید تأمین مالی بکنیم. چون که
مثلا ببرین یک مجموعه خیلی بزرگتر معتبر رو بیارین حمایت بکنه، یا برن زیر مجموعه اون قرار بگیرن به این صورت؟
نه، حالا
افزایش سرمایه‌ای بخوام بدن،
اتفاقاتی که میفته خیلی زیاده، حالا من با یک جمله دو جمله نمیتونم، ولی این مرکز تامین مالی که عرض کردم خدمتتون از جمله فعالیت‌هایی برای که تامین مالی شرکت‌های بزرگ انجام میده، صدور اوراق قرضه است. یعنی یه طرح جدید دارن که صدور اوراق قرضه است، یه طرح دیگه دارن که این به قول معروف تسهیلات دلاری به شرکت‌های دانش بنیان، مثلا شرکت‌هایی که حتما صادرات داشته باشن. باید هماهنگی که با صندوق توسعه ملی اتفاق افتاده، از این تسهیلات هم میتونن استفاده بکنن.
ممنونم. اما آیه رستگاری، خب حالا الان شرکتی محصولی رو آماده کرده، به بلوغ رسیده، اون محصول قابلیت این که بخواد صادر بشه رو داره، برای خود صادر کردن محصول شما چه کمکی بهشون میکنید؟
به نکته خیلی مهمی اشاره کردید، چون که تقریبا اصل قضیه اینه که این شرکت بتونه یک بازاری تو کشور خارجی برای خودش دست و پا بکنه. همونطور هم که میدونید بیشترین ارزش افزوده‌ای که شرکت‌ها برای محصولاتشون ایجاد میکنن بر اساس این علم و فناوری که اون به اون ماده اولیه اضافه کردن. حالا من اینجا تقریبا همه شرکت‌ها اطلاع دارن که شرکت‌هایی که درصد بیشتری از ارزش افزوده محصولشون شامل علم و فناوری میشه، میتونن صادرات موفق‌تری داشته باشند، از جمله اینکه حالا رقبای خیلی بیشتری هم دارن، رقبای خیلی گردن کلفتری هم دارن توی زمینه صادرات، چون که محصولاتی که علم و فناوری بیشتری توش به کار رفته باشه معمولا شرکت هایی هستن که توی کشورهای پیشرفته دارن این فعالیت رو انجام میدن. ما برای این بخش مجموعه معاونت علمی سری حمایت ها انجام میده، از اینکه خود صاحبان کسب و کار بتونن به کشورهای خارجی سفر بکنن و قرارهای تجاری بذارن با شرکت‌هایی که خریدار اون محصول هستن، یا اگر بتونن مثلا یک خریدار رو از کشور دیگه بیارن اینجا، یعنی یه قرار تجاری بذارن برای معرفی محصول خودشون در داخل کشور.
خب مهم پیدا کردن اون مثلا شرکت خارجی هستش دیگه، اون شرکت خارجی رو آیا معاونت براشون پیدا میکنه، بازاریابی میکنه که پیدا بشه؟
معمولا توی چند بخش این اتفاق میفته. یکی اینکه شرکت در نمایشگاه بین‌المللی، شرکت در نمایشگاه بین‌المللی فرصتی هست که هم شرکت خودش به تنهایی میتونه حضور پیدا بکنه، همین که پاویون هایی که ایران در نمایشگاه مختلف برپا میکنه میتونه تو این پاویون ها شرکت بکنه. نکته بعدیش اینه که برای معرفی محصولات دانش بنیان در کشورهای مختلف، ایران یک خانه نوآوری و فناوری در کشورهای مختلف برپا کرده. همونطور که میدونید یک خانه فناوری و نوآوری تو ایران داریم به اسم آیهید، مشابه اون که یک نمایشگاه دائمی از محصولات شرکت‌های دانش بنیان می‌شود، در کشورهای خارجی هم در چندین کشور، الان 7-8 کشورش من اطلاع دارم که برپا شده، و توی این کشورها معمولا یه سری خدمات به این شرکت‌ها داده میشه. اولا اینکه خب مسلماً مهمترین هدفش هم توسعه بازار و بازاریابی برای شرکت‌های دانش بنیان، بعد میره تو مرحله تسهیل صادراتشون، بعدش هم برگشت پولی که دارن. معمولا توی آیهیتا اتفاقی که میفته، این فضای کاری که فضای کار اشتراکی که به شرکت‌های دانش بنیان میدن و اونجا یه نمایشگاه دائمی دارن که میتونن محصولشون اونجا ارائه بدن و همیشه در مورد بازدید شرکت‌های مختلف کشور مقصد باشه، این فرصت خیلی مناسبی رو براشون ایجاد میکنه که بتونن این مبادلات و این همافزایی رو ایجاد بکنن.
ممنونم آقای رستگاری. و خب حالا الان شما حمایت کردید، صادرات محصول اون شرکت دانش بنیان صورت گرفت. دو تا بحثه، این نقد کردن پوله که مثلا بخواد ارز دلار هرچی از دریا بشه، و اون تعهداتی که بایستی در واقع صورت بگیره. اینجا شما چه کمکی میتونید بکنید تو این بخشش؟
همونطور که استحضار دارید و الان صادر کننده محترم میدونن، وقتی یه محصولی صادر میکنن یه تعهد ارزی برشون ایجاد میشه که باید این تعهد رو برطرف بکنن. ما اتفاقی که افتاد، یه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات داریم که تقریبا تصمیم گیری میکنه راجبه این بحث مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات. الان با تلاشی که دوستان وزارت سمت و مجموعه معاونت علمی اتفاق افتاد، ما تونستیم برای سال گذشته برای 207 کد تعرفه صادراتی یه سری معافیت ها بگیریم. وقتی صادرات صورت میگیره، برای شرکت صادر کننده یک تعهد ارزی ایجاد میشه که اون شرکت باید ظرف حالا 80 روز تا 4 ماه این تعهدش رو رفع بکنه.
یعنی چیکار بکنه دقیقا؟
یعنی پولش رو از کشور خارجی بگیره و بیاد تو مرکز مبادله ارز و کالا تو بانک مرکزی
اعلام وصول کنه،
اونو بفروشه دیگه. حالا تبدیل به ریال
ریالش بکنه.
آره، حالا رفع تعهد،
خب الان ما که تحریم هستی، اصلا سوال اینه، ما که مثلا متأسفانه شامل تحریم شدیم، این دریافت پوله به چه صورت انجام میشه الان؟ دلار رو چجوری شرکت ها میگیرن؟
این رفع تعهد بخشیش همین بحث به قول کش یا نقده که بیاد این اتفاق بیفته، بخشیشو میتونه از این صادراتی که داره مثلا به جاش واردات انجام بده، میتونه این گواهیه رو بفروشه کسی دیگه براش واردات انجام بده، یا برای محصول اساسی این محصول دیگه ای واردات انجام بشه. حالا این چند تا آیتم مختلف داره که میتونه این تعهدش رو
بگیره. اگه شرکتی نخواد مبادله کالا به کالا به قول من باستانی بکنه، بگی آقا من دلارمو میخوام، 1,000,000 دلار فروختم، 1,000,000 دلارمو میخوام بگیرم پولشو، این پول رو چجوری بگیره؟
این موضوع الان اتفاق میفته. یعنی الان به قول معروف سالی 50-60 میلیارد دلاری که صادرات کشور هست، توی این چرخه حتما اتفاق میفته و پولش برمیگرده توی چرخه.
آره، شرکت های بزرگ راه زیاد دارن، اونا اصلا ممکنه تو کشور خارجی اونا حسابای بانکی داشته باشن، به اسم شرکت خارجی پولشون رو نقد بکنند، ولی مثلا شرکت دانش بنیان کوچیک رو دارم فکر میکنم، مثلا شرکت کوچیک اولین تجربه صادرات خودش داره انجام میده، احتمالاً خیلی براش دشوارش بخواد اون پول دریافت کنه.
تقریبا این آیهیتایی که من عرض کردم خدمتون، خانه‌های نوآوری و فناوری، یکی از کمک‌هایی که به شرکت‌های نوپا میدن همین قضیه،
معرفی صرافی خارج از کشور.
حالا مثلا راهی مختلفی دارن باشه. مثلا میگم راهی مختلفی دارن، حالا همش هم حالا قانونیه و شرکت ها انجام میدن، چیزی نیست که مثلا بخوایم تحریمی دور بزنیم و این چیزا، چون که خیلی از محصولاتی که شرکت های دانش بنیان صادر میکنن جزء اقلام تحریمی و این چیزا نیست. حالا اقلام تحریمی هم خب شرایط و موضوعیت خاص خودشو داره.
دریافت رمز ارز الان عرف و رایج شده بین شرکت ها که مثلا بخوام به این صورت دریافت کنم پولشون رو،
بر اساس قوانینی که بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی وجود داره، هر محصولی وقتی میخواد صادر بشه یه پرونده براش تشکیل میشه. آها. و یه
نحوه وصولش مشخص باشه.
نحوه وصولش مشخصه.
متوجه شدم. بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم. شما اگه نکته باقی مونده بفرمایید خودتون.
آره، هم فقط همین خواستم بگم که الان تسهیلات و حمایتی که معاونت علمی تونست بگیره برای این کد تعرفه‌ای که عرض کردم، شرکت ها به جای اینکه باید 4 ماهه این تعهدشون رو انجام بدن، میتونن تا 15 ماه این تعهدشون رو، یعنی تا 15 ماه وقت بهشون داده میشه که بتونن این تعهدشون رو
انجام بدن. این برای دانش بنیان هاست.
این برای 207 تا کد تعرفه دانش بنیان تو زیر دستای مختلف دیگه.
کد تعرفه یعنی چی؟
کد تعرفه میشه همین کد تعرفه بازرگانی. کد تعرفه بازرگانی وقتی شما یه محصولی رو می‌خواید صادر بکنید، یه دونه به قول کد بین‌المللی داره.
بله.
یه دونه کد داره که تعریف شده
بین کالا اصطلاحاً
سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی، بانک مرکزی، ادبیات واحدی داشته باشه.
بله.
راجع به محصول ما بهش کد تعرفه بازرگانی محصول یا همون HS میگیم.
متوجه شدم. خیلی سپاسگزارم از شما مهندس ابراهیم رستگاری، معاون مدیر کل دفتر شرکت های نوآور و فناوری بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری. سپاسگزارم که در برنامه رادیوم حاضر شدید.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از اینکه این وقت رو به بنده دادید و امیدوارم که مطالبی که ارائه شد مفید شنوندگان محترمتون باشه.
حتما همینطوره. و من احسان مرجو از همه شما عزیزانی که تا این لحظه رادیوم رو شنیدید تشکر میکنم و به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم اکرم زمانی همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. موفق و پیروز باشید.
مست تو تاجدارانند، خراب باده لعل تو هوشیارانند. زیر زلف دوتا چون گذر کنی یا چون نظر کنی، بینی که از یمین و یسارت چه بیقرارانند. تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته، که من پیاده میروم و همراهان سوارانند. همون غزلی که وقتی مشرف شدم کربلا، دور ذریحه ایشون میچرخیدم و اینو میخوندم توی حالت مستی و بیخودی و همینو میخوندم، ای لوب میکردم این غزل رو از اول تا آخرش میرفتم، دوباره برمیگشتم از اول، سیر نمیشون.
گناه نرگس مست تو تاج دارا، چشم
بازین چه نوه و چه عذاب و چه ماتم است در بارگاه قدس که جای ملالی است سرهای قدسیان سرهای قدسیان همه
کربلای محسن هنوز جریان داره. تا امروز این محافل اهل بیتم که هست جدا نیست، این مثل یه قافله‌ای که همه در حال حرکت برسه به اون نقطه اصلی که قافله امام حسینه. این که اگر بودیم و اگر جزو یاران بودیم بازم تکلیف ما رو سید شهدا مشخص میکنه، ما تصمیم نمیگیریم و برای امام حسین فرق نمیکنه علی اکبر یا غلام سیاه. همین که کسی که تو میدون جهاد کنار سید الشهدا است، امام حسین آقایش هم به علی اکبر، صورت رو صورت علی اکبر میذاره، هم رو صورت رو صورت غلام سیاه. ما باید ببینیم که امام حسین هم ما چی میخواد.
گریه کن ای دل من، گریه کن هم نالشو با من با همراه من ای دل بیا، همراه من ای دل بیا، هم نالشو با من با خون ریزد از چشم ترم، آتش گرفته ای کرم در دشت سرخ کربلا، غرقم به گرداب بلا. نیتابه بودن بر زمین، نیروی ماندن یکی که با خود میبرد خونامه آینه را گل برگ و برگ و ساقه ها از ریشه میسوزد همه گل برگ و برگ و ساقه ها از ریشه میسوزد همه خاشانه اندوهشان سر میزند از شده ها گریه کن ای دل من گریه کن ای دل من هم نالشو هم نالشو
من بخوام بگم توصیفش کنم به شکل نه فقط میتونم بگم بهشته، انقدر بهشته که من با اینکه خیلی عاشق سفرهای زیارتی هم و حج واجب هم رفتم میتونم بگم یکی از جای زیبای دنیا همون صحرای عرفاته، ولی وقتی که کربلا رو رفتم اصلا دیگه هیچ جایی، یعنی آرزومه که بتونم دوباره برم، یعنی روز آرزومه که بتونم دوباره پام به حرم آقا امام حسین برسم.
به سرخی غروب نوشته هست نام تو، قیام کرده آسمان فقط به احترام تو. من از همیشه و هنوز دلم شکست با غمت، تو راز بارانی و من نمی شود نگریم
خواستم بذارم به جاده ولی بیمه ماشینم تموم شده.
چرا نگرانی؟ با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک سریع بیمت رو تمدید کنی.
جدی میگی ماشتی؟ آخه چی جوری؟
برو تو سایت اسکی.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگی.
پولشو چی کار کنم؟ الان دست بالام خالیه.
هم میتونید نقدی بخری هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش پرداخت.
اینقدر راحت؟
از این راحت‌تر نمیشه. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی، و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
یه زنگ بزن صمد. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریش، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط هستم.
بابا زنگ بزن 09690.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی. پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفری؟ واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلا از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
اینجا رادیو جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
صدا صدای قدیمی طبل و زنجیر است، فضا فضای صمیمی ولی چه دلگیر است. محرم آمده آقا، صدای من کردی برای عرض ارادت، جدای من کردی
در روایت هستش که وقتی زیارت خواستید برید، به خصوص زیارت سید الشهدا، فاندمعت عینک فذلک علامت الاذ، اگه اشک جاری شد این اشک رو از اون ور بهت دادن، بیا تو این اذن دخوله، فذلک علامت الاذ، سوز دل، اشک روان، آه سحر.